المسلمين إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بس پیرامون این آیه مبارکه بود که خدای متعال خطاب میکنه به بنده هایش که مرا یاد کنید، منم شما رو یاد میکنم، و شکرگزار باشید و ناسپاس نباشید. این کلام منعم حقیقی و خدای متعال با بنده هاش، که خدای متعال در این آیه مبارکه در راه رسیدن به مقصود رو به بنده هاش نشان میده که اگر بخواهید به مقصود برسید، به کمال نائل بشید، راهش اینه که ذکر منو داشته باشیم، یاد منو داشته باشیم، که به دنبال یاد من یاد شما هستم. طبعا تحت الولایه من قرار میگیرید و ذکر حق نسبت به ما همین است که ما التفات به خدا داشته باشیم، خدا رو به اسماء و صفات بشناسیم و حاضر بدانیم، خدا را عالم بدانیم، قادر بدانیم، رحیم بدانیم، رؤوف بدانیم، به اطاعت و بندگیش بپردازیم، هرچی را که فرمان داده اطاعت بکنیم، هرچی را که دستور داده ترک بکنیم ترک بکنیم. این همه ذکر خداست، این بندگی ها همه ذکر خداست، خواندن قرآن ذکر خداست. انسان قرآن که میخوانه خدا در حرف میزنه با انسان، یا بیان اوصاف خودشو میکنه، یا بیان قیامت رو میکنه، یا بیان هویت و ماهیت دنیا رو میکنه، بیان کیفیت زندگی انسان رو میکنه. همه اینها بیان الله و همش ذکر خداست. اگر روایات اهل بیت رو انسان مطالعه میکنه، شیوه و رفتار و خوب و خصلت اهل بیت رو انسان مطالعه میکنه و در ذهن میگیره، باز ذکر الله. به حسب اون روایت فرمودن ذکرنا ذکر الله، یاد ما که باشید یاد خدا هستیم، چون اونها مظاهر الهی هستن. مظاهر الهی رو که انسان بهش توجه کنه، به خدا توجه کرده. اینا ذکر ماست نسبت به خدا. بنابراین هرچه از این قبیل در نظر بگیرید، همه اینها تو وادی یاد خدا میفته. مجالسی که شرکت میکنید به خاطر احیای امر دین، اینها ذکر الله، مجالس ذکر، مجالسی که شما رو به خدا نزدیک میکنه، شما رو از خودتون و دنیا دور میکنه، این مجالس مجالس ذکر و اینها ذکر الله. اما ذکر خدا نسبت به ما چیست و چگونه است که خدا وعده میده که اگر شما به یاد من بودید، بنده شدید، اطاعت کردید، منو فراموش نکردید، من شما را یاد میکنم. این یاد کردن خدا چگونه است که خدا ما را یاد میکنه؟ این یاد کردن الهی در اینجا به چه کیفیت خواهد بود؟ اینجا این است که فرمودن در یه آیه دیگری در اونجا خدای متعال فرموده در اون آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. بعد از این آیه فرموده هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. ابتدا می فرماید که ای مؤمنین یاد خدا زیاد باشید، خدا را تسبیح کنید در صبح و شام. بعد می فرماید به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی می فرماید این علت همون آیه قبلی که چرا میگیم خدا را زیاد یاد کنید، برای اینکه مشمول صلات الهی بشید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خدای متعال اون حقیقتی است که بر شما صلوات میفرسته، ملائکش بر شما صلوات دارند. وقت در اینجا فرمودن این صلات در اینجا به معنای لغوی نه معنای اصطلاحی. صلات اصطلاحی همون نماز، صلات لغوی انعطاف توجه، که این صلات به معنای لغت که معنای انعطاف و توجه باشه، وقت این توجه فرق میکنه. اگه نسبت به خدا داده بشه معنای رحمت داره، صلات خدا رحمت خداست که شامل حال بنده هاش میشه در اثر این که بنده هاش یاد او کردن. یصلی علیکم یعنی خدا به شما ترحم میکنه، یک رحمت خاصی رو نصیب شما میکنه، نه هر رحمتی رو. رحمت الهی رحمت های مختلفه، رحمت عام داره خدای متعال، رحمت خاص داره. رحمت عامش که به همه میرسه، مؤمن و کافر، خوب و بد، همه از رحمت عام الهی برخوردارن. برای اینکه اگر رحمت عام الهی نباشه کسی نمیتونه باشه، هر کسی هست در هر موقعیتی از رحمت عام خدا برخورداری که هست. اما رحمت خاص الهی نصیب ذاکرین میشه، اونهایی که خدا رو یاد میکنن، خدا رو فراموش نمیکنن در زندگی، موقع معاملاتشون، موقع معاشرتشون با مردم، داد و ستدشون با مردم، رفت آمدشون با مردم، این موقع ها و موقع های دیگه مشابه این، خدا رو فراموش نمی کنن و ذاکر الهی هستن، اونا از این نوع رحمت خاصه الهی برخوردار میشن. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. ملائکه هم بر چنین افرادی صلوات دارن که صلوات ملائکه فرمودن استغفار. این عطاف صلات معنای لغت لغوی، در لغت صلات یعنی انعطاف و توجه، خدا توجه کنه به خلق، به مؤمنین، یعنی اونها رو مشمول رحمتش قرار میده، رحمت خاصه. ملائکه توجه کنن به مؤمنین یعنی از خدا استغفار میطلبن برای این مؤمن، خدایا این کم و کسری های این مؤمنی که به یاد توست، تو رو فراموش نکرده، فراموش نمی کنه، کم و کسری هاش رو برطرف کن، زیر بالش رو بگیر، زیر بغلش رو بگیر، این افتاده رو بلند کن. اینها استغفارهایی است که ملائکه نسبت به این ذاکر الهی دارن. و گاهی هم صلات نسبت داده میشه به مردم، مثل اون آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اونجا که داره محمد و آل محمد و آل جعفر و جهان این تلویه در اینجا اینم معنای لغوی، اینم معنای انعطاف. انعطاف اینجا همون دعاست، از خدا دارن دعا میکنن که خدای متعال رفعت و عظمت پیامبر اسلام رو آنن فآنن افزون کنه. این دعای مسلمین و مؤمنین از برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین صلات به معنای انعطاف، توجه چیزی که هست، اگر استناد به خدا پیدا کنه معنای رحمت پیدا میکنه، استناد به ملائکه پیدا کنه معنای استغفار پیدا میکنه، استناد به مؤمنین پیدا کنه معنای دعا و طلب رحمت پیدا میکنه و افزایش مقام و جلالت پیدا میکنه. بنابراین این که خدا وعده داده میفرماید فذکرونی اذکرکم، شما یاد من باشید من یاد شما خواهم بود، این یاد بودن خدا همون اشخاص ذاکر رو مورد رحمت خواسته خودش قرار میده و مورد توجه خودش قرار میده که در اون آیه از او تعبیر به یسلی شده، هو الذی یسلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این که خدا شما رو در اثر این که یاد او کردید مورد توجهش قرار میده، یک هدف بزرگی بر این مترتبه. اون هدف بزرگ اینه لیخرجکم من الظلمات الی النور. ما در ظلمت های زیادی واقع شدیم، ظلمت هوای نفس، ظلمت دنیا، ظلمت وسوسه های شیطانی، این ظلمت های استکباری، این ظلمت های مختلف. ما در اینها تو این ظلمت ها واقعیم، این ظلمت ها بر ما احاطه کرده. موقعی میتونیم از این ظلمت ها یکی پس از دیگری خارج بشیم که ذاکر بشیم. اگر ذاکر شدیم خدا به یاد ماست، خدا که به یاد ما شد ما را اخراج میکنه از این ظلمتها، یکی پس از دیگری ما را بیرون میبره. ولی شرط اصلیش و شرط اساسیش این است که ما خدا رو فراموش نکنیم، خدا رو همیشه در خاطر داشته باشیم، چه در خلوت و چه در جلوت، چه در امور شخصی چه در امور اجتماعی، همواره به یاد خدا باشیم. که البته گفتنش آسانه برای مثل بنده، ولی عملش هم برای مثل بنده خیلی مشکله. امیدواریم که خداوند توفیق بده به همه ما که بتوانیم با این توصیه های اساسی آشنایی بیشتر پیدا کنیم و راه صحیح رو که پیدا کردیم دنبال کنیم و توفیق سیرش رو داشته باشیم. این مسئله ذکر واقعا از مسائل مهمه، نقش اساسی داره، یعنی میتونه یک تحول درونی در انسان ایجاد کنه و انسان رو به راه بیاندازه. در اجتماع هم وقتی که مسئله ذکر به کیفیتی که قرآن بیان میکنه و روایات بیان میکنن مطرح بشه، مردم رو منقلب کنه، رفته رفته انقلابی در خود مردم به وجود بیاره، تقوای بیشتری پیدا بکنن، یاد خدا باشن، نسبت به هم دیگه اجحاف نکنن، یا اجحاف کم بشه، طبعا این زمینه های سعادت بخش مرهون ذکر الهی. هر جامعه‌ای که ذکر الهی رو بیشتر داشته باشه اون جامعه در این جهت توفیق بیشتری داره. ملاحظه می‌کنیم در این آیه مبارکه به این صورت توصیه فرمودن، در مقابل خدای متعال می‌فرماید کسانی رو که خدا رو فراموش کردن خدا هم اینا رو فراموش می‌کنه. در این آیه مبارکه در سوره توبه آیه 67 اینجور بیان می فرماید: ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. می فرماید منافقین، منافقات، اینا یک وحدت رویه ای دارن، سر و ته یک کرباس هن، همشون یک خصلت دارن، بعضهم من بعض. یعمرون بالمنکر، اینا عوض این که نهی از منکر کنن، امر به منکر می کنن. و ینهون عن المعروف، عوض این که امر به معروف بکنن، نهی از معروف می کنن. اینا چنین هست. و خدا می فرماید چنین افرادین که عوضی هم دیگه، عوض این که امر به معروف کنن، نهی از معروف می کنن. و عوض این که نهی از منکر کنن، امر به منکر. خب معلومش اینا عوضی هست. و یقبضون ایدیهم، دستاشونو نگه میدارن و قبض میکنن، هیچ به طرف خیرات، به طرف احسان، دستگیری مؤمنین، خدمات دست اینها باز نمیشه. چنین افرادی نسوا الله، اینا خدا رو فراموش کردن. اگر کسی خدا رو فراموش نکنه که اینجوری عوضی نمیشه. این عوضی شدن پیداست که خدا رو فراموش کرده. و خدا میفرماد فنسیهم، خدا هم اینا رو فراموش میکنه. خب فراموشی خدا، خدا که فراموشی نداره، یعنی خدا اینا رو از تحت ولایتش و رحمتش اینها رو خارج میکنه، رهاشون میکنه، به خودشون وامیگذاره. و بالاترین مصیبت ها این است که خدا انسان رو به خودش وابگذاره. انسان چه میتونه بکنه با این ضعف و با این حوادثی که بر او آنن فآنن، حوادث ظاهری و حوادث معنوی و ساوس و خطورهای شیطانی آنن فآنن بر ما نازل میشه، اگر ما تحت الولایه الهی نباشیم و مورد ترحم و رحمت الهی نباشیم، چه میتوانیم بکنیم جز این که راه فساد رو بگیریم و همینطور هر لحظه بارمون سنگین تر بشه و از مقصد دور بمانیم و دورتر بشیم؟ نتیجه ای نداره. میفهمد فنسیهم ان الله ان المنافقین هم الفاسقون. منافقون اینها کسانی هستند که از جاده حق خارج شدن، فاسقن، خارج شدن از طریقه عدل، طریقه حق، طریقه مستقیم، از این طریقه ها خروج پیدا کردن. اینجا بیان میکنه که اگر ذکر الهی باشه خدا مورد ترحم قرار میده، اما اگر نسیان الهی باشه اینجا از حیطه اون رحمت الهی خارج میشه. در یک آیه مبارکه دیگه در اینجا اینجور میفرماید، میفرماید که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. این آیه شریف هم سوره حشر و آیه مبارکه 19 در اونجا ذکر شده. اینجا نکته دیگری رو در این آیه بیان می‌فرماید، همان مثل کسانی که خدا رو فراموش کردند و خدا هم خود اینا رو نسبت به خودشون غافل کرد، در نتیجه این که خدا رو فراموش کردن، اینا خودشناسی خودشون هم گم کردن. انسان اگر خودشو بشناسه، خب در مقام علاج برمیاد، در مقام ترمیم برمیاد. اگر کسی بدانه که مریضه، دکتر میره معالجه میکنه، در صراط اصلاح خودش و معالجه و درمان خودش برمیاد. اما اگر کسی ندانه که مریضه، هیچ اطلاع نداشته باشه، خب رفته رفته اون مرض در وجود او، در بدن او کار خودش انجام میده، ممکنه کار رو به جایی برسانه که دیگه قابل علاج نباشه. این در صورتی است که انسان آشنای به مرض باشه، آشنای به مریضیش باشه. بشر یه وجودی است بسته به خدا، یعنی نه اصل وجودش از خودشه، نه بقایش از خودشه، نه صفاتش از خودشه، حیاتش از خودش نیست، قدرتش از خودش نیست، همه از جای دیگه به او افاضه میشه و میاد. بقای این صفات و وجود هم به خواست دیگری است، تا دیگری بخواد ما هستیم و این صفاتو داریم. هر لحظه که بخواد ما نیستیم، هر لحظه بخواد چشم ما رو از ما میگیره، گوش ما رو از ما میگیره، توان ما رو از ما میگیره، قدرت فکری و حفظ و امثال اینها رو از ما میگیره. همش دست اوست، اصلش از اوست، بقایش هم از اوست. اینا درسته، اینا همه هست. و همین کره که در این زندگی میکنیم از خداست. بقای این نظم و این چرخش، این گردش همش از خداست. تا او بخواد این چرخش ها و گردش ها هست، این شب و روز ها هست، وقتی نخواد میگیره. حقیقت و ماهیت این جهان و ما همینه، همش بسته به خداست. کسی که یاد خدا باشه، این بستگی حالیش. خب آدم بسته همش میره سراغ اون اصل، از اون میخواد، اونی که بهش وجود داده از اون میخواد، اونی که به اون حیات داده از اون میخواد، رفع مشکلات رو از اون میخواد، دلبستگیش به اوست، اتکاعش به اوست، توکلش به اوست، اعتمادش به اوست. ببینید این خصلت‌ها، این صفت‌ها، این آدمیت‌ها یکی پس از دیگری به دنبال شناخت و شناخت خودش و این هویت خودش، ماهیت خودش، به دنبال اینها میاد. این خصلت‌ها خصلت‌های خوب میاد. ما رو به خدا بریم خیلی خوبه، از خدا بخوایم خیلی خوبه، اصلا کمال ما به اینه که سراغ خدا بریم، به خدا قرب پیدا کنیم، کاری بکنیم رضایت خدا رو تحصیل کنیم، رضایت اصلی رو به دست بیاریم. همه اینها مال این توجهی که ما چیزی نیستیم، هر لحظه اگر ما رو رها کنن هیچی نیستیم و همه چی رو از دست میدیم. اگه توجه به خدا داشته باشیم، در زندگی یک پشتوانه محکم داریم. حوادث جهانی برای ما که پیش میاد، در برابر این حوادث مثل کوه میستیم. چرا؟ برای پشتوانه مثل خدا داریم. اوست که این حوادث رو میتوانه به نفع ما برگردانه، اوست که میتونه نقشه های شوم دشمنان اسلام رو به خودشون برگردانه. اگه ما توجه به خدا داشته باشیم، مؤمن شکست نمیخوره، مؤمن احساس شکست نمیکنه، همیشه خودش رو قوی و نیرومند میدونه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این حالت در انسان به وجود میاد. اما اگر این انسان از خودش برید، یعنی توجه نکرد به این تعلقی بودن خودش، به این بسته بودن خودش، به این که یک مبدأ اصلی داره، هر چه داره از اون مبدأ اصلی، به اینا توجه، خودشو مستقل دید، چیزای دیگر هم، اسباب دیگر هم مستقل دید. واویلا، اینجور اگر انسان بشه، روز واویلاشه، برای اینکه نمیتونه خودش کاری به صورت بده که. نه اولا از خدا اعراض کردی، از خدا بریده، اون مقصد اصلی که برای خلقتش بود اون مقصد خونسا شد، این دیگه قربی به خدا نداره و قربم به خدا پیدا نمی کنه. اون ملکات فاضله، اون صفات عالیه که برای یک مؤمنه که نزدیک به خدا میشه، رو به خدا میره، اون ملکات برای این نیست. و ثانیاً در مقابل حوادث دهر و روزگار، مشکلات، میبینی خودش از دست میده، نمیتونه کاری بکنه. چطور میتونه در برابر حوادث بیسته؟ هر لحظه شکست خودشو میبینه، هر لحظه احساس شکست و ناراحتی خودش رو میکنه، جاه جبرانم نداره. میبینید که در این حوادث که پیش میاد به یک بن‌بست های مختلفی در زندگی میرسه که نمیتونه خودش رو ضبط بکنه. بسیاری از خودکشی ها از همینجا سرچشمه میگیره، بسیاری از زیر بار ذلت های امت های اسلامی در طول تاریخ که زیر بار استکبارها رفتن، دست سازش دادن به قدرت‌های بیگانه، از همینجا سرچشمه میگیره. بستگی به خدا نداره، اعتماد به خدا نداره، شخصیت اسلامی نداره. ببینی میگه من اگه بسته نشم با اونها، من نمیتونم وجود خودم رو حفظ کنم، موجودیتم رو نمیتونم حفظ بکنم، از بین میرم، شخصیت معنوی نداره. لذا خودشو با بستگی به اونها میتونه حفظ بکنه، اما یک مؤمن اینجوری نیست. لذا خدای متعال در این آیه مبارکه این نکته رو افاده میفرماید، کسانی که خدا رو فراموش کردن، خدا از باب مجازات، از باب مکافات کاری میکنه که اینا خودشون رو فراموش میکنن. آیه میفرماید فانساهم انفسهم، اینا خودشون رو فراموش میکنن، موقعیت خودشون از دستشون میره. وقتی این موقعیت از دست رفت، دیگه آشنایی ندارن به موقعیت خودشون، لذا نمیتونن راه تکامل خودشون رو پیش بگیرن و به مقصد نائل بشن. یک آیه دیگه هم عرض میکنم و به بحثم خاتمه میدم. این آیه بعدی آیه مبارکه این سوره طه آیه 124 که میفرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسانی که اعراض میکنن از ذکر من، اینها براشون معیشت زنک هست، زندگی زنک هست. زنک معنای زیقه، یعنی زندگی که اینها رو تو تنگینا میاندازه و در تنگینا قرار میگیرن. خب این معیشت زنک معناش نداشتن نیست. بسیاری از مؤمنین و صالحین در طول تاریخ بشریت اینها زندگی مرفه نداشتن. گاهی از اوقات بود که حاجت داشتن، نیازمند بودن، فقیر بودن، تهیدست بودن. این معیشت زنک معناش این نیست که فقیر میشن، به حسب ظاهر بیمال میشن. این بیمالی برای صالحین میبینیم هست، بلکه بسیاری از بزرگان اینها گاهی میبینید که بسیار نیازمند بودن، در این حال با آبرو زندگی میکردن. یه استادی ما داشتیم در تهران بودن، خدا رحمتشون کنه، مرحوم عاشق ذبیح الله محلاتی میگفتن به ایشون، که کتاب های زیادی همیشون داره، یکیش همون ریاحین و شریعه است که ایشون دارن. مؤلف بود، زحمت کش بود، خیلی زحمت میکشید، تألیف میکرد. من یادم اون اول ما خدمت ایشون درایه میخوندیم، همین درایه‌ای که از مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه هست، خدمت ایشون میخوندیم. ایشون نقل میفرمودن که مرحوم حاج آقا رضای همدانی صاحب کتاب صلات و طهارت، ایشون در نجف اشرف بس که نون به نسیه از نونوایی آورده بود، یه روز که رفته بود نون بیاره، نون بگیره، نونوا از این دیگه خورده نونایی که پای ترازو هست بهش داده بود، از نون درسته بهش نداده بود. این طور بودن بزرگان، بعضشون از صالحین و بندگان و خیلی هم با آبرومندی زندگی میکردن، اما وقتی باشون معاشرت میکردید میدید سینه با مثل آسمان داره، برای مؤمنین زیاد هست. و از اون طرف کفار رو ما میبینیم بسیاریشون خیلی مال دارن، خیلی مال داشتند و دارن، بعضیشون از محاسبش دیگه قدرت محاسبه ندارن که چقدر مال دارن. پس مال دنیا منظور نیست، این معیشتن زن، یعنی واقعا کسی که ایمان به خدا داشته باشه این شرح صدر پیدا میکنه. کسی که ایمان به خدا داشته باشه این یک روحیه دیگری پیدا میکنه، این به مقصد اصلی متوجهه، این دنیا رو مقصد اصلی خودش نمیدانه، کم و زیاد دنیا رو علامت شکست نمیبینه، صحت و سقم دنیا براش بی تفاوته، هر چرا که خدا بخواد خوبه، داشتن و نداشتن در او اثری نمیذاره، هر چرا خدا بخواد خوبه. در اون روایت هست کسی آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد آقا من به جایی رسیدم که فقر رو بهتر از غنا دوست دارم، من به جایی رسیدم که مرض رو بهتر از سلامتی دوست دارم. حضرت فرمودن نه، ما خانواده اینجوری نیستیم، ما خانواده اینجوریم، هر چرا خدا بخواد ما میخواییم، اگر فقر میخواد فقر، اگر صحت میخواد صحت، اگر مرض مرض، اگر غنا غنا. چرا؟ تحت تدبیر مولای کریم، مولای رؤوف، مولایی که از هر دوستی به ما دوست تره، نعم المولا و نعم النصیر هستیم. او ناصر ما، او مولای ما، مولای ما اگه صلاح دونست فقر را چه بهتر از این، اگر صلاح دونست اینکه مرض داشته باشیم چه بهتر از این، اون چی که او میخواد. این کسی که با خدا باشه، خدا را فراموش نکرده باشه، میبینی زندگی براش تنگنا نمیاره، هر حالتی که پیش بیاد در تنگنا و مزیقه قرار نمیگیره. اما به عرض کسی که با خدا نباشه، امروز اگر از 10 میلیون داره 1 میلیونش کسب بشه، نشب خوابش نمیبره، نگران میشه، از ناسی که داره یه خود کمتر قیمتش بیاد پایین نگران میشه، کسالت پیدا کنه نگران میشه. نگرانی پشت نگرانی برای چنین افراد فراوانه. لذا زندگی اینها هر چم مرفه بشه، هر چم بیشتر پیدا کنن، هر چم ثروت بیشتری تهیه بکنن، بازم نگرانن، کسب بشه نگرانن نسبت به حوادثی که پیش میاد، آیا این مال ما دوز نبره، نگیرن از دستمون و مصادره نکنن، چه نکنن، همه این مسائل اینا رنج میده، نمیتونن آرام قرار بگیرن و نمیدونن آیندهشون به کجا منتهی میشه، از مرگ میترسن. اما کسی که با خدا باشه از مرگ نمیترسه، مرگ رو انتقال میدونه به عالم بهتر، به مجالس بهتر، به باغهای بهتر و راحتیهای بیشتر. مرگ رو اینجور میدونه که رو ناراحت بشه، برای او مانند اینه که گل بو کنه. گل بو کردن با مرگ برای مؤمن یکی، آدم گل بو کنه یا مرگ رو دریافت کنه یا مرگ رو لقا کنه، تفاوتی نداره. اینا مال کسانی است که ذاکر خدا هستند. خدا در قلب اینها آمده و سلطنت میکنه. دلشون رو به غیر خدا ندادن، اما کسانی که اعراض کردن به طور کلی از خدا، اینها اینجورن. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. مسئله ذکر اینه که ائمه اطهارم علیهم السلام به قدری مهم میدانستن این رو که هم خودشون همیشه ذاکر بودن و هم آخرین لحظه های حیاتشون وقتی میخواستن از دنیا برن به دیگران توصیه ذکر میکردن که خدا را همیشه به یاد داشته باشید. ذکر معنای اعم، نه تنها ذکر لفظی. ذکر لفظی هم بسیار خوبه، ولی باید توجه داشت که ذکر لفظی مصداق ذکر قلبیه. یعنی باید انسان همواره سعی کنه قلبش به خدا متوجه باشه که او رمز حرکتش به سوی کماله. خب من اینجا عرایزم رو خاطره میدم. از همه عزیزان به خصوص علمای بزرگ مجلس عذر میخواهم که مصدع شدم. چند کلمه هم ذکر مصیبت از این کتاب شریف نفس المحموم نوشتم در اینجا میخوانم. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در اینجا ایشون اینجور میفرمایند: روی فی بعض المقاتل ان الحسین علیه السلام لما نظر الى اثنین و سبعین رجلا من اهل بیته فرعا التفت الى الخیمه. داره که ایشون وقتی که حضرت ابا عبدالله الحسین نگاه کردند، دیدن 72 نفر از اهل بیتش و احبه و محبوبانش و یاران با وفایش همه روی زمین افتادن و همه شربت شهادت نوشیدن، اینجا تصمیم گرفت که خودش دفاع از حریم دین بکنه. مقدمتاً آمد سراغ خیمه ها برای وداع و نادا: یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. کسانی که دختر دارن احساسشون کاملا روشنه که دختر عواطف زیادی نسبت به پدر داره. اینجا صدا کردن سکینه دختر کوچک امام حسین چه حالی به اون بزرگوار دست داده، چه حالی به اون دختر دست داده. اینا رو در نظر بگیریم، خودتون گریه کنید. در اون صحرای گرم کربلا یک طرف دشمن ها، سر و صدای جنگ بلنده، یک طرف جنازه همه افتاده. این زن و بچه چشمشون به حسینه. حالا امام حسین آمده داره وداع میکنه. یا سکینه، یا فاطمه، یا زینه، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. فنادت و سکینه یا ابا استسلمت للموت. یه جمله گفت که دل امام حسین رو سوزان. گفت: بابا مگه تو آماده مرگ شدی؟ جمله امام حسین علیه السلام فرمود که قریبی او رو میرسونه. فرمود: کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. چگونه میشه
آماده مرگ نشه کسی که یاور نداره. جمله دیگری حضرت سکینه گفت که دلا را آتش میزنه، گفت بابا یا ابا ردنا الی حرم جدنا، آخه تو این بیابون بین این همه دشمنان آخه چه کنیم ما در اینجا؟ ردنا الی حرم جدنا. چی امام حسین در جواب بفرمود؟ جمله گفت که باز انسان رو نگران میکنه، فرمود هیهات لو ترک القتال لنا، یعنی کاری از دست من بر نمیاد فرزندم. فتصارخن النساء فسکتهن الحسین علیه السلام، صدای زنها بلند شد به گریه، امام حسین اینها رو ساکت کرد، اما سکینه رو نتونست ساکت کنه. فاقبلت سکینه و هی صارخه و کان یحبها حبا شدیدا، فزما الی صدره و مسح دموعها. سکینه آمد جلو با صدای بلند گریه می کرد. امام حسین خیلی دوست داشت این بچه رو، کسمون به سینش، اشک‌ها را از چشم او پاک کرد و یه اشعاری فرمود که مضمون این اشعار اینه که سکینه جان دل منو با این اشک‌هات آتش مزن، لا تهرقی قلبی بدمعک حسرتن ما دام من الروح فی جسمانی. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم وبحق النبي المعظم. يا الله 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 يا الله. خدایا شب جمعه ماه مبارک رمضان بیت رهبری، خدایا به حق محمد و آل محمد همه ما را مشمول رحمت و غفرانت قرار بده. فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرما، ما را جزء انصار واقعی آن حضرت قرار بده، نقشه‌های شوم دشمنان اسلام را به خودشون برگردان. خدایا امام راحل ما را با اولیای دینت محشور بگردان، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، توفیق بندگی و اطاعت به همه ما عنایت بفرما، توفیق درک لیالی قدر را به همه ما عنایت بفرما. خدایا اعمال ناقابل ما را به فضل و کرمت بپذیر. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.